سومین جلسه اصول کتاب الوسیط صفحه 40. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین بالعلم والعمل الصالح ان شاء الله. بقی فی المقام علم اللغه الذی ربما یقع فی طریق الاستنباط کل علم به معنی سعید و المفازت و الوطن. خدمت آقایون عرض بکنیم که ما داشتیم بررسی میکردیم این تعریفی که ارائه کردیم از علم اصول که کدوم جمله و کدوم واژه چیو داخل کرده تو تعریف، چیو خارج کرده. خلاصه جامعه افراد و مانع اغیار بودنه که توضیح دادم جلسه قبل، اونو داشتیم بررسی میکردیم. همه حرفا رو زدیم، فقط یک نکته مونده، سوال: آیا علم لغت توی این تعریف میاد یا نه؟ ببین، شما علم اصول رو تعریف کردی، دیگه نباید علم اخلاق تو تعریف شما بیاد، نباید علم شیمی بیاد، نباید علم ریاضی بیاد، نباید علم لغت بیاد، نباید علم حتی فقه بیاد. هر علمی مرز داره، شما برای هر علمی تعریفی داری، غیر از اینه؟ نه. خب الان ما داریم میبینیم علم اصول رو یه جوری تعریف کردی که علم لغت هم توی تعریف میاد، و این مشکله؟ نباید اینجور باشه. آقا اگر علم لغت همون علم اصول است، یا اگر علم اصول همون علم لغت است، یا اینا با هم دیگه در هم تنیده هستن، آقا این مشکله. پس شما یه تعریفی کردی که غیر از مسائل علم اصول، مسائل علم لغت هم تو این علم اومده. چرا؟ چون میدونید هر مجتهدی وقتی بخواد حکم خدا رو استخراج کنه نیاز به علم لغت داره. یعنی چی؟ البته نیاز دلیل نمیشه که تعریف ما مشکل داشته بشه. نه، نیاز که خب یه اصولی نیاز به علم نحوم داره، علم نه، نیاز نه. این که مسائلی که تو این علم لغت هست همون مسائل علم اصول باشه. چرا؟ به خاطر این که شما گفتی علم اصول وسیله برای استنباط حکم خداست. خب سبکو ببینم، علم لغت مگر وسیله نیست برای اثبات حکم خدا؟ ببین اشکال اینجاست. بقیه فی المقام، یعنی من مجتهد وقتی میخوام حکم خدا رو از این آیه و حدیث بکشم بیرون، درست؟ باید به واژه های لغت این حدیث و این آیه آشنا باشم. چی من رو آشنا میکنه؟ علم لغت. پس علم لغت هم مثل علم اصول میشود وسیله برای استنباط حکم خدا. مشکل پیدا کرد تعریف، مشکل پیدا کرد. آقای سبحانی میگه من الان برات توضیح میدم، مشکلی نیست، اجازه بده. بقیه، بله، باقیمون در مقام ما، یعنی در بحث ما، علم لغت به صورت جدی ما رو تهدید میکنه. این تعریف علم اصول ما رو تهدید کرده. چرا؟ الذی، میدونید علم لغتی که چه بسا واقع میشود در طریق استنباط. یعنی شما اگر علم به لغت نداشته باشی و علم لغت رو در اختیار نداشته باشی، در استنباط حکم خدا با مشکل مواجه میشی. چرا؟ چون علم لغت هست کلمه سعید رو برات معنا میکنه، مفازه رو معنا میکنه، وطن رو معنا میکنه. آقا تو حدیث کلمه وطن اومده برای نماز مسافر، تو آیه کلمه فتیمم سعیدا، سعید با صاد یعنی خاک. حالا بعضی هم گفتن کلن هر نوعی از زمین، زمین بکر. خب سعید، مفازه درآمد و کسب. خب شما باید علم داشته باشی به معنای سعید، مفازه، وطن. خب علم که داشتی بعد میتونی استنباط حکم خدا رو بکنی. آقا تعریف ما رو حسابی با چالش مواجه کرد. این مشکل حال راه حل. یه راه حل فربما یقال داره که آقای سبحانی نقل میکنه، البته میگه حرف من نیست، حرف بعضی هاست برای حل این مشکل. پس ما مشکل رو فهمیدیم؟ بله. علم لغت در طریق استنباط حکم شرعی و حکم خدا قرار گرفته، پس علم لغت تو تعریف علم اصول متاسفانه رسوخ کرده که نباید رسوخ بکنه، چون هر تعریفی با جامعه افراد مانع اغیار باشه. حال چه کنیم؟ اشکال معلومه. و اما جواب، یه جوابی رو آقای سبحانی بیان میکنه ولی بعدش میگه نه، این راه حل نیست، جواب این مشکل خیلی آسان تر از اینه. حالا اون اول جوابی که دادن بگیم، فربما یقال. پس ربما یقال یعنی چه؟ یعنی چه بسا در جواب این اشکال که آقا تعریفتون شامل علم لغت هم هست، بیایید یه فکری به حال تعریفتون بکنید. بعضی ها گفتن نه، انهو یخرجو به قید العالیه. علم لغت که علم عالی و وسیله نیست. ببینید، ما علم اصولمون وسیله است ولی علم لغت که وسیله نیست برای استنباط. آقا علم لغت وسیله برای استنباطه؟ فانه لیس آلتا للاستنباط. آقا ما گفتیم علم اصول، یا آقا داره جواب میده میگه چی؟ میگه ما گفتیم علم اصول علمی است که قواعدش وسیله برای استنباطه. اصلا عالم لغت توی وادیانی که وسیله برای استنباط قرار بده، او میگه آقا من یه خدمتی میخوام به جامعه بکنم. آقا چه خدمتی میخوای به جامعه کنی؟ بگو ببینم. میگه لغات رو میخوام معناش رو مشخص کنم که هر لغتی معناش چیه. بسیار خوب، معنی حقیقی، معنی مجازی، یا هر دو، هر چی. آقا این لغات رو معانیش رو بگم، این نگه دارید. بعد تو گوشش میگیم آقای عالم لغوی، شما این کاری که میکنی برای وسیله برای استنباط احکام خداست. یعنی چی؟ وسیله برای استنباط احکام خدا یعنی چی؟ پس خارج شد. چرا؟ چون ما گفتیم باید وسیله استنباط احکام باشه. فانه لیس آلتا للاستنباط، وسیله برای استنباط نیست. البته به این کانه ربما یت. ببین فرق میکنه یه چیزی. ببین آقا، من میگم این جاروه برای نظافته. خب این وسیله نظافته، تمام. ببین جارو وسیله نظافته، این نگه دار. یه وقتی با این چوب جارو مثلا یه کار دیگه من انجام میدم، خب اون کاره دیگه نمیگن آقا جاروه رو درست کردن برای این کار. جارو برای نظافته. یه وقتی اگه استفاده غیر نظافت میکنی، چارو رو هم داری، دم جارو رو محکم میزنی به بچه یا به یه کسی، خب بگیم جارو برای تنبیه کردن درست کردن؟ نه. داستانمون هم همینجوره. عالم لغت کتاب علم لغت رو برای استنباط وسیله استنباط قرار نداده. البته اگرچه چه بسا مترتب می شود استنباط بر علم لغت، یعنی یه وقتی تو ما راستای علم لغت بخشید در راستای استنباط استفاده می شود. خب شما که میگی آقای عزیز به ربما یقال میگی، شما که میگی وسیله بر استنباط نیست، پس علم لغت برای چی چیه؟ فإن الغاية من علم اللغة أوسع من ذلك بكثير. علم لغت که برای استنباط حکم خدا نیومده. رسالت علم لغت، غایت و هدف از علم لغت چی چیه؟ خیلی وسیع تر از اینه، به کسی خیلی وسیع تره. پس بنابراین علم لغت یه چیزیست نه در راستای استنباط حکم خدا، گرچه گاهی هم اون اثر برای مترتب میشد. این جوابیست که این آقا داده، ولی آقای سبحانی میفرماد به نظر من این جواب اصلا چجوری بگم، چرا خودتون به زحمت انداختید؟ این آقایی که اشکال داره یک کلمه جوابشه. آقای عزیز، ما گفتیم قواعدی که یقع و فی طریق الاستنباط، علم لغت که قاعده نمیده. تمام. چه قشنگ آقای صبحانی جواب داد. آقای عزیز، علم اصول قواعدی است که بر وسیله بر استنباطه. علم لغت کجا قاعده میده؟ مثلا اومد زحمت کشید کلمه سعید رو معنا کرد، مفازه رو معنا کرد و هزار تا از این لغات رو هم معنا کنه، اینا قاعده نیست، اینا تعیین مصداقه. آقایون فرق است بین قاعده با تعیین مصداق. قاعده یعنی یه مطلب کلی. اصلا تو علم لغت هیچ بحثی از مطلب کلی وجود ندارد، تمام مصداقیه. تموم شده. و یمکنه یقال، آقای سبحانی میفرماد راه حل اینه، رو به ما یقال کار رو سخت کرده، یعنی یه راهی رفته که یه مقداری سخته، بیاد آسونتر جواب این آقا رو بدید. یه آقایی که میگه علم لغت تو تعریف علم اصول اومده، چه کنیم؟ وا اسلاما. میگه آقای سبحانی میفرماد نه، هیچ اتفاقی نیفتاده. یمکنه یقال در جواب اون اشکال به این که اصلا داخل نیست علم لغت در تعریف تا نیاز به خروج داشته باشه. اصلا شما اشتباه کردی، اصلا علم لغت تو تعریف ما نیومده. چرا؟ چون تعریف ما بحث قاعده میکنه، تعریف علم اصول. قاعده، قاعده، قاعده. و چیزی که تو علم لغت نیست قاعده است. تو علم لغت هرچی ها تعیین مصداقه. روشن شد؟ امکان داره گفته بشه به اینکه داخل نیست این علم لغت در تعریف علم اصول ما، تا اینکه نیاز به اصلا داخل نشده، تا اینکه نیاز به خروج داشته باشه ما به دست و پا بیافتیم. چرا؟ زیرا نیست در علم لغت قواعد کلیه. تمام. اصلا قاعده کلی تو علم لغت نیست. بل هو، بلکه علم لغت میدونی چیز؟ علمی است که به عهده دارد بیان معانی مفردات، یعنی مصداقی بحث میکنه. مفردات یعنی دونه دونه مصداقهای واژه ها. کفالت دارد، به عهده دارد بیان معانی مفردات رو. ولا یوسف و مثل ذالک من بالقواعد. وقتی ایشون کفیل است برای بیان معانی مفردات، خب این که اسمشو قاعده نمیذارن. شما هی یکی یکی لغات معنا کن، من تا روز قیامت هم بشینیم معنا کنی، یک قاعده از اینا در نمیاد. روشنه مطلب؟ لا یوسف و مثل ذلک بالقواعد. خب آقا نمیخواید دیگه هم راجع به قیدای دیگه؟ میگه نه بس دیگه، ما از تعریف دیگه میخواییم بیرون بیایم. و به ما و چون مزامین سایر قیودی که آمده است و عقص شده در تعریف روشن است، ترک میکنیم بحث در این چی رو؟ قیود را. رومن لل اختصار، به خاطر رعایت چی؟ اختصار. کتابمون هم مختصره، خواهی کتاب مفصل بود شاید بیشتر بحث میکردیم. یعنی میخواد بگه همینجا ما بحث تعریف رو، پروندش رو بستیم، باید بریم سراغ چی؟ موضوع. بسیار. و اما ثانی، یعنی موضوع علم اصول. اختلاف دارند مجموعه اصولیین در بیان موضوع این علم. یعنی یکی از جاهایی که خیلی اصولیین، قدما، متأخرین، فلان آقا اصولیین اختلاف دارن راجع به این که موضوع علم اصول چیه. من خواهش میکنم یه لحظه برگردید به بعضی از علوم دیگه مثل علم نحو. وارد علم نحو که میشدیم، بعد از تعریف علم نحو میگفتن موضوع علم نحو کلمه و کلامه. موضوع کلمه و کلام. ها مسائلش چی؟ مثلا کل فاعل مرفوع از مسائلش، قواعدش. کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور و الی آخر. المبتدا لابد ان تکون نکره، لابد ان یکون نکره، یه قاعده است. المبتدا مقدم علی الخبر، یه. الفعل مقدم علی فاعل. این قواعد، یه مجموعه قواعد علم نه. موضوعش چی میشه؟ اونا مسائلشن. این الفاعل و مرفوع، الفاعل و... موضوعش چی؟ کلمه و کلام. چون هر بحثی شما تو علم نه بکنی، هر بحثی ها، من خواهش میکنم از باه بسم الله تا آخر علم نه، حال کتاب اصول بیارشید، کتاب سویتی میخوای بیار، مقدمات میخوای بیار، هر کتاب میخوای بیاری، از اول تا آخر هر چی بحث میکنن رو محور کلمه و کلامه. الفاعل مرفوع موضوع کلمه دیگه، فاعل کلمه است دیگه. اونایی هم که بحثای کلامی داره، در تو با کلام بحث میکنه، یعنی اینکه راجب ترکیب فعل و فاعل بحث میکنه. مثلا الفاعل لابد ان یکون متأخرا عن الفعل، چون فاعل اگر از فعل مقدم بشه میشه مبتدا، پس فاعل فاعل از وقتی که وی بحثا بحثای کلمه و کلام. اینو متوجه شدید؟ حالا ما میخوایم ببینیم در علم اصول با این تعریفی کردیم موضوع چیه. خیلی ها گفتن موضوع کتاب و سنت و عقل و اجماع. خیلی ها گفتن موضوع کتاب، قرآن یعنی، سنت، عقل، اجماع، اینا موضوع علم اصوله. یعنی هر بحثی اصولی میکنه راجب این اصولی ها بحث میکنه راجب این. آقای سبحانی میفرمون این نظریه درست نیست. حال نظریه های دیگه هم هست، میگن نظر من الحجت فی الفقه. آقای سبحانی خب چه اشکال داره بگیم الادلتینم خلاصه تر میکنه، نمیگن الکتاب، میگن الادلتال اربعه، الادلتال اربعه، ما چون چهار تا دلیل بیشتر نداریم که مورد قبولمونه، قرآن، سنت، عقل، اجماع. یادتون باشه. خب همینو موضوع علم اصول قرار بدیم آقا، اعلام کنیم ایها الناس، ایها الطلاب، ها، ایها الاصولیین، بدانید موضوع علم اصول الادله الاربعه، که همون کتاب و سنت و عقل و اجماع. تموم شد رفت، خیال همه رو راحت کنیم. آقای سبحانی میفرمود من اینو قبول ندارم. میدونید چرا قبول ندارم؟ من یه نکته ای رو تو درس قبلی گفتم علت همین مسئله است. درس قبلی گفتم ما بنا نیست در علم اصول هر چی قبول داریم فقط بحث کنیم، باید یه چیزایی هم که قبول نداریم بحث بکنیم، آخرش بگیم آقا این مورد قبوله. مثلا قیاس و استحسان رو بحث بکنیم یا نه. میدونید قیاس و استحسان نه کتاب، نه سنت، نه عقل، نه اجماع، اصلا یه دلیل جداییه. خب شما الان موضوع علم اصول چیه؟ اگه بگی الادله الاربعه، خب قیاس رو بگی نباید بحث کنی، یعنی جزء مسائل، یعنی جزء موضوعات علم اصول نمیشه. در حالی که آقای سبحانی میفرماد که من معتقدم باید موضوع کلی تر از چهار تا باشه. وقتی گفتی الحجت و فلفق، کتاب میاد، سنت میاد، عقل میاد، اجماع میاد که چهار تا رو قبول داری، خب بیزو چهار تا دیگه هم که قبول نداری بیاد تو بحث اصول باش، راجع به بحث بکنیم و علت رد کردن اون رو هم بگیم، نگیم فقط امام صادق علیه السلام فرموده که بله این دنبالش نرید. خب چرا دنبالش نرید؟ ها منظور این که اینه. آقای سبحانی میفرماد اختلاف دارد مجموعه اصولین در بیان موضوع این علم اصول و نظر خلاصه محکم نزد ما این است که موضوع علم اصول الحجت و فلسفه، یعنی من قبول ندارم که موضوع علم اصول الادلت الاربعه باشه، با اینکه من آقای سبحانی فقط الادلت الاربعه رو تو اصول قبول میکنم. باشه، قبول کردن یه بحثه، مورد بحث قرار دادن بحث دیگه است. ما باید غیر قرآن و سنت و عقل و اجماع رو هم بیاریم تو بحثا، من تا اونا رو رد کنیم اینا رو قبول کنیم. پس موضوع چی شد؟ الحجت و فلفق، چیزی که میتواند حجت در فقه باشد، یعنی یمکن، این کلمه یمکن یادتون هست. فنقول، ما اینجوری میگیم برای اینکه توضیح بدیم مطلب رو، چون یه مقدار نیاز به توضیح داره. مشهور است بین علما این که موضوع هر علمی، موضوع هر علمی یه تعریف کلی داره، موضوع علم که برای هر علمی به درد میخورن، و اون کدومه؟ موضوع هر علمی اونیست که بحث میشود در اون علم. این فیه رو بزنید به اون علم. موضوع هر علمی اون چیزیست که، مثلا رو علم نحو بیاده کنیم، موضوع علم، بله موضوع علم نحو اون چیزی است که، یعنی کلمه و کلام، بحث می شود در اون علم از عوارض ذاتی اون کلمه و کلام. یه بار دیگه معنا میکنم، موضوع، حالا کل علم، حالا رو نحو پیاده میکنه، موضوع علم نحو اون چیزی است، این ما یعنی کلمه و کلام، که بحث می شود در اون علم از چی؟ از عوارض ذاتیش. مثلا کلمه گاهی فاعل قرار میگیرد، یکی از عوارض ذاتیشه. گاهی مفعول قرار میگیرد، از عوارض ذاتیشه. حالی عوارض ذاتی هم فعلا گیر ندید به واژه‌اش سب کنید. عوارض ذاتی می‌فرماید هر چیزی که تو علمی راجع به، یعنی در عوارض اینجوری بهتون بگم محمول میگم، موضوع دیگه دقت کردید، مثلا میگه زیدون قائمان، زید میشه موضوع، قائم میشه محمول، میشه عوارض، قائم از عوارضه. منتها عوارض بعضی هاشون ذاتی هن بعضی هاشون غیر ذاتی هن. که من خواهشی که دارم اینه که کلمه ذاتی توضیحش و تشریحش بمونه برای یک فرصت دیگه ای. حال میتونید تو کتاب ها مطالعه کنید. پس چی شد؟ وقتی شما میگی الفاعل و مرفوع، الفاعل میشه موضوع، البته کلی ترش الکلمه، چون اگه بگی فاعل موضوع علم اصوله، خب مفعول خارج میشه. نه، بگو کلمه موضوع علم اصوله، که هم فاعل بیاد، هم مفعول بیاد، هم مضاف بیاد، هم مضاف الیه بیاد، هم مبتدا بیاد، هم خب اینا همه کلمه دیگه. خب موضوع هر علمی اون چیزی است که بحث میشود در او از عوارض ذاتی. این عوارض ذاتی همون محمول هاست، محمول هاست. پس یک شیئی که بحث می شود در علم از ویژگی های او، ویژگی ها مثل الفاعل و مرفوع، مثلا تو بحث ما، تو بحث علم اصول، مثلا الکتاب حجه، قرآن حجت، از سنت حجه، که یکی از مصادیق سنت چیه؟ خبر واحده، الخبر الواحد حجه، الاجماع حجه، اینا میشه خصائص. خصائص یعنی همون ویژگی ها و محمول ها. پس اون چیزی که بحث می شود در یه علمی از ویژگی هایش و آثار مطلوب از او، چون یه سری آثاری داره مثلا قرآن که ما تو علم اصول کاری به اون آثار نداریم، یه مباحث عرفانی دارد، یه مباحث ملکوتی دارد، ما کار به اونا نداریم. پس کدوم خصائصش داری؟ اون خصائصی که مطلوب مونه. مثلا قرآن یه سری احکامی در خودش داره، چون ما دنبال استنباط احکام این آثار مطلوبه اینجوری. پس اون چیزی که بحث میشود در علم از ویژگی هایش، همون محمول ها و آثار مطلوب از او، همون موضوع. مثلا در علم فقه چیش و در علم نحو چی شد؟ کلمه و کلامی که بحث میشود در علم نحو از ویژگی هایش، که مرفوعه، منصوبه، مجروره، مقدمه، مؤخره، و آثار مطلوب از اون، یعنی او آثاری که به درد ما میخوره، این شی میشه موضوع. او خصائص چی میشه؟ شما گفتی که از خصائصش بحث میشه. مثلا الفاعل میشه موضوع، مرفوعون، منصوبون، مجرور. این میگه خصائص و آثاری که مترتب است بر اون شی، بر اون فاعل، بر اون کلام، باشه کلم و کلام، هی العوارض. حالا این اصل مطلب بود. من همین مطلبی که الان گفتم میخوام برای توضیح بدم، ولی زود درس بعدی یه مقدار توضیح همینه، چیز دیگه ای نیست، ولی خب توضیح دیگه باید بدیم، انشالله در جلسه بعد توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.